دوستان و همراهان عزیز رادیو نشاط، به رادیو نشاط خوش اومدید. امروز پنجشنبه است و برنامه مهاجرتی پنجشنبه رو داریم. من ناهید امامی هستم و امروز 13 اپریل 2023 برابر با 24 فروردین 1402 هست. طبق روال پنجشنبه ها جناب دکتر سیروس احمدی از دفتر ویزایاب در سیدنی همراه ما هستند. سلام و درود فراوان جناب دکتر، به برنامه امروز خوش اومدین.
درود بر شما سرکار خانم امامی عزیز و همینطور شنوندگان عزیز رادیو نشاط، ممنون از دعوتتون و وقتتون بخیر.
بسیار ممنونم. با هوای پاییزی چه میکنید جناب دکتر در سیدنی؟
خوبه خدا رو شکر. من که دوست دارم خیلی هوای گرم و دوست نداریم، واقعیتش اینه که بیشتر بهاری بود این چند روز اخیر.
درسته،
حالا یکی دو روزش هم یکم خنک‌تر بود، ولی هنوز خیلی وارد سرمایه چیزی نشدیم به اون شکل.
بله درسته. بسیار ممنونم جناب دکتر و عزیزان منتظر شنیدن اخبار مهاجرتی این هفته هستند.
در خدمتون هستم. این هفته اخبار خیلی کمتره و خبر واقعا جدی هم نیست، ولی مواردی که هست و خدمتون میگم. یکی این که ما یه سناتور نیک مکیم داریم که میگن تو تیم خودمونه خوشبختانه. خیلی برای مایگرانت ها در واقع همیشه اداره مهاجرت رو زیر سوال میبره، کمک میکنه و این خوبه. سناتورهای دیگه هم این قدرت و اختیار رو دارن ولی کمتر ازش استفاده میکنن. در حال این دفعه اگه یادتون باشه دو سه هفته پیش گفتم تو مجلس وزیر مهاجرت رو حسابی مورد بازخواست قرار دادن همین سناتور، که چرا اینقدر پرونده ها طول میکشه. حالا هی میگفتی دولت قبلی، ولی خودتون هم اومدید تو بعضی زمینه ها، چرا اینقدر پرونده ها طول میکشه. حالا این دفعه همین مورد رو در رابطه با وضعیت پرونده های شهروندان افغانستان که برای پارتنر ویزا و نمیدونم چایلد ویزا و فامیلی ویزا، ویزاهای مختلف اپلای کردن و خصوصا کسایی که تو خود افغانستان گیر افتادن، فعلا خیلی بازتون گفته که اصلا این قابل قبول نیست که ما چیزی حدود 1000 تا پرونده پارتنر رو چایلد ویزا همین الان داریم که فرد تو افغانستانه و به هر دلیل پروندهشون الان 2 سال 3 ساله هیچ تغییری نکرده. دلیلش هم بیشترین دلیلش هم اینه که خب تا حالا دولت میگفت دولت قبلی کن بوده، الان هم میگن که ما آره لازمه که تستای بایومتریک انجام بدیم.
درسته.
بایومتریک همون انگوش نگاری و بالاخره شناسایی فرد.
بله.
و این چون تو افغانستان شدنی نیست، افراد باید برن کشورهای همجوار مثل ایران و پاکستان و خود این بالاخره سخت کرده کارو. در حال بهانه اداره مهاجرت اینه، ولی در واقع الان میگن که حالا یا این تستا رو اگه بشه حذف کنید یا راه حل‌های دیگه‌ای پیدا کنید.
بله.
و یا تو پاکستان مخصوصا چون خیلی ها میرن پاکستان انجام این تستا راحت تر بشه، چون اونجا هم به نظر میاد که کارمندای بخش حالا سفارت مربوط به این ویزا به نوعی حالا اسلاگیش اصطلاحی که اینا میگن کندن.
بله.
خیلی مثل جای دیگه فعالیت خوبی ندارن. در حال خوبه که این سناتورها بعضا وزیر مهاجرت رو زیر سوال ببرن. در حال حاضر چیزی حدود 7000 تا پرونده شهروندان افغانستان هست که علاوه بر اون 1000 تایی که هست که هم تو خود افغانستانن، ولی حدود 7000 تا در کل هست که یا تو افغانستان یا بیرون تو کشورهای همجوارن تو بخش فامیلی ویزاها و همینطور بلا تکلیفن. نزدیک به 1000 تاشون کسانی هن که چیزی حدود مثلا بین 6 تا 10 سال طول کشیده از اون گروه قبلی بودن که به خاطر دستور وزیر تا سیتیزن نمی شدن، نمی تونستن پرونده هم خانوادهشون بررسی نمی شد. خلاصه این که این هفته یعنی تو این چند روز اخیر این باعث شده که احتمالاً باعث بشه که اداره مهاجرت خورده باز به خودش بیاد و سریعتر عمل کنه. امیدواریم این کارو بکنه.
بله درسته.
و اما مورد دیگه ای که میتونی خبر خوبی باشه، حالا خبر رسمی نه، ولی ما هفته قبل من توی فورم یا وبینار مانندی که AAT Administrative Appeal Tribunal همون به اصطلاح ترایبیونال استرالیا برگزار میکنه بر بخش مایگریشنش شرکت داشتم. حالا علاوه بر این که سوالا و اینا جواب داده میشد، یه خبری که من جای رسما نخونده بودم گفتن اینه که چیزی بود 76 تا معادل فول تایم، یعنی 76 نفر فول تایم ممبر بهشون میگن، این عضو دیوان و یا همون قاضی دیوان اینجا بهش میگن ممبر، دارن استخدام میکنن یا استخدام کردن تو پروسه. و از اونجایی که واقعا یک نفر هم تو ایتی میتونه خیلی مفید باشه،
بله،
استخدام 76 نفر جدید میتونه پرونده ها رو خیلی سرعت بررسیشون رو بیشتر کنه.
بله.
و این چیزی بود که خودشون هم میگفتن و امیدواریم که این اتفاق بیفته. در بعضی زمینه ها دارن تشویق میکنن، یه چیزی هست به اسم استریم لاین پروسسینگ، که مثلا اگه کسی به فرض میگم به خاطر فقط ندادن پلیس چک ویزای پارتنر رد شده و اینو الان داره، خب اینو ارائه بده سریع پروندهش رو برگردونن ایمیگریشن قبول بشه ایدی. و یا چیزایی کوچیکی که سریع میتونن تصمیم گیری کنن و داشتن به ما میگفتن اینا رو هایلایت کنید و اگه انجام شده به ما بگید، ما سریع میتونیم اینا رو بررسی کنیم. و آره، به حال به نظر میاد که میدونین ایتی واقعا خیلی کند بوده تو این چند سال اخیر. ما الان پرونده هایی داریم 4 سال اونجا، ولی امیدوارم این قضیه استخدام 76 عضو جدید بتونه، یا معادل کاری 76 نفر جدید بتونه سرعت رو خیلی بهتر کنه. باز خبر نسبتا خوب دیگه برای گروه بیزنس ویزا بود تو همین چند روز اخیر، یک هفته اخیر، و اونم این که بعد از ماها بیخبری به نظر میاد اداره مهاجرت شروع کرده به بررسی پرونده های بیزنسی 188 برای کسایی که خارج از کشور بودن یا هستن.
بله.
آره، ریکوست اومده که مدار برای چند نفر، حالا هم از کلاینت های ما هم از همکارای دیگه که باشون در تماس هم دیدم که ریکوست اومده برای ارائه مدارک بیشتر، که خب این دیگه یعنی که اومدن سر پرونده.
درسته.
و حالا شاید آخرین مورد خیلی خبر مهاجرتی نیست، ولی به نظر میاد که هنوز هم تو میدیای استرالیا، حالا چه خواسته چه ناخواسته، ورود زیاد مهاجر رو به نوعی دارن مقصر میدونن برای افزایش رنت و نمیدونم حتی احتمالا قیمت خونه و مسائل این شکلی، که فکرم تو هفته قبل هم عرض کردم طبیعتاً بل وقتی مهاجر زیادی میاد و رقابت هست برای گرفتن همون تعداد خونهایی که موجوده، بله، رنت بالا میره، ولی تنها دلیلش این نیست، یه دلیل دیگه اینه که سپلای کم، اون تعداد خونه رو باید بیشتر کنن. این بحثیه که همیشه وجود داشته بین اقتصاددانای طرفدار مهاجر و اونایی که نیستن. اینا که طرفدار مهاجر بیشتر هستن میگن آقا این ما یه کشور با این وسعت، با این همه معدن، با این همه،
بله،
امکانات، کلان 26 میلیون نفریم، در حالی که کشورهایی که 1/5 سایز ما هستن 80-90 میلیون جمعیت دارن و دارن زندگی هم میکنن. برابر این اومدن تعداد مهاجر بیشتر به شرط اینکه آدمای مفیدی باشن بیشتر میتونه منفعت باشه تا به اصطلاح ضرر باشه برای اقتصاد کشور.
بله.
و در حال امیدوارم این مقالات یه چاپ میشه هر از گاهی، مثلا این هفته تو ABC بود که اون مدیر رئیس وبسایتی هست دومین،
بله،
گفته،
بله،
که اینکه تعداد زیادی مهاجر امسال بی سابقه‌ای دارن وارد استرالیا میشن باعث افزایش رنت به صورت خیلی عجیبی شده.
بله.
به هر حال این نظرات متفاوت هست، ولی امیدواریم رو پالیسی های اداره مهاجرت تاثیر نذاره. دفعه میاد حالا که اینطور شد رنت بالا رفت 10,000 تا کم میکنه. خب من در خدمتتون هستم خانم امامی برای بخش سوالات.
خیلی ممنون جناب دکتر، نفسی تازه کنیم و باز برمیگردیم به برنامه.
در انتظار سرنوشت نمانید، آن را رقم بزنید. شرکت مهاجرتی ویزایاب با مدیریت دکتر سیروس احمدی همراه و همگام شما در اخذ ویزاهای موقت و دائمی استرالیا، کانادا، آمریکا، اروپا و نیوزیلند میباشد.
شماره های تماس: تهران 021-88-75-88-51، سیدنی 02-96-59-16-94 وبسایت visaya.com.
شرکت مهاجرتی ویزایا.
همراهان عزیز، در بخش سوالات هستیم و همطور که میدونید میتونید از طریق ایمیل info@radionashad.com و از طریق صفحه فیسبوک به صورت مسیج میتونید دو تا سوال به زبان فارسی و خیلی خلاصه برای ما ارسال بکنید. خانم شهزاد گفتن از گرفتن فایل نامبر ما 2 سال هم گذشت. اصلا میشه امیدوار بود با توجه به اینکه بهایی هستیم؟ واقعا شرایط زندگی در ایران دیگه نیست و شرایط ترکیه هر روز بد و بدتر میشه. قبولی پلیس گرفتیم و چندین ماه هست ثبت نام سازمان هم شدیم. آیا این میشه که تو اولویت قرار بگیریم؟ لطفاً یه جوابی به ما بدید.
ببینید، با توجه به توضیحاتی که دادن، هرچند واضح نگفتن، ولی به نظر میاد ایشون برای ویزاهای بشردوستانه استرالیا اقدام کرده.
بله.
ولی نگفتن از نوع پولیشه یا غیر پولی، چون درست. نوع CSP که پولی هست به نسبت خیلی داره الان سریع‌تر بررسی میشه پرونده ها. در مورد اون نوع غیر پولی، واقعیت اینه که تعداد اپلیکنت اینقدر زیاده که من خودم و بعضا جای اداره مهاجرت میذارم واقعا نمیدونم اینا با چه فرمولی و چه سرعتی میخوان بررسی کنن، با توجه به این که 2300,000 تا پرونده فقط از افغانستان تنها دارن.
دوست.
حالا بماند از ترکیه، نمیدونم کشورهای دیگه، نمیدونم سوریه، عراق، جای دیگه، و واقعا بررسی این پرونده ها کار آسونی نیست. یا باید بیان یه قول معروف یه خط درمیون همه رو رد کنن، یه خط درمیون هم نمیشه گفت، هر 10 نفر یه نفر بیان بخوان بررسی کنن ویزا بدن، یا یعنی که اگه بخوان خوب بررسی کنن خیلی ها باید رد بشن که دلست. اون ظرفیت 13,000-14,000 نفری استرالیا بخواد پر بشه. به همین دلیل اون مسیر غیر پولی احتمالاً زمان برتر هم خواهد شد، ولی در حال تو برای ایرانی ها کسایی که بهایی هستن تو اولویت هستن. این ساده بخوام عرض کنم.
بله.
امیدواریم که زودتر بیان سراغ پرونده‌تون. ولی اگه کسی شرایطش رو داره و میتونه بر اون روش CSP Community Support Program اقدام کنه، مخصوصا اگه کسی ایرانی بهایی هست و تو ترکیه یا جای دیگه هست، اون الان فرصت بهتریه و شانس این که ویزا هم سریع‌تر بیاد هم در نهایت بیاد، چون اومدنش خیلی مهمه.
بله.
اینکه حالا یه ماه دو ماه شیش ماهی برون ور بشه شاید کمتر مهمه تا اینکه اصلا ویزا میدن یا نه. در حال اون CSP شانس این که فرد ویزا بگیره خب خیلی بیشتر.
بسیار ممنونم آقای رضا. اطلاعاتی راجع به ویزای 842 میخواستم. این ویزا چطوری هستش و کسی که داخل استرالیاست به عنوان اسپانسر اون فرم رو امضا میکنه چه مسئولیتی داره؟
ببین، ما ویزایی به اسم 842 نداریم، یه فرمیه به اسم 842، ولی ویزایی که اقدام میکنن تو ایشون هم همونه، ویزای بشردوستانه است.
درست.
که باز تکرار میکنم نوع معمولیش هست که افراد میرن تو صف، یه نوع هم اون نوع پولیشه که اونم باز صف داره، ولی خب طبیعتاً چون هزینه داره شاید کمتر کسی اون سمت میره. در مورد گارانتور که فرمودن، خب مسئولیت هایی داره اون گارانتور، تعهد میده که در اون نوع پولی که اصلا باید به نوعی اشورنس آف سپورت بده، که یعنی تضمین بده که فرد اگه اومد اینجا تا 1 سال هیچ کمکی از دولت نمیگیره برای هیچی. در اون نوع غیر پولی حالا تعهدات این شکلی به این سنگینی نداره، ولی مثلا داره به نوعی قول میده که من میرم از فرودگاه میارمشون، من دنبال خونه میگردم براشون، کمک میکنم حساب بانکی باز کنن، چیزای این شکلی. تعهدات سنگین نیست مثل اون نوع پولی، ولی باز در حال تعهد هست.
خیلی ممنون. آقای حمید گفتن من پناهندهی در ترکیه هستم، به خاطر مشکلی که پلیس اطلاعات اینجا برام به وجود آورد در خطر اخراج قرار گرفتم. بعد از اینکه از اونها شکایت کردم، با وجود مدارک رسمی و معتبر مثل گزارش پزشکی دولتی، اظهاریه شاهد و خودم، گزارش داروخانه چی، وجود دوربین مدار بسته، گزارش مورد ضرب و شتم قرار گرفتن از پزشکی قضایی، شکایت هم از پلیس اطلاعات به هیچ کجا نرسید، چون دستگاه قضایی مستقل نیست. اجازه دسترسی به دوربین مداربسته به ما داده نشد و دادگاه به طور عجیبی این مسئله رو سرسری گرفت و گزارشات عجیب و غلط اداره پلیس در این رابطه رو بدون پرگرد و بررسی قرار داد. وکیل پرونده میگفت چون اگر بخوان عدالت رو اجرا کنن، اعتبار چندین مرجع و اداره از بین میره و میبایست به شما غرامت هم بدن و اداره پلیس رو زیر سوال ببرن. من دچار زیانهای مختلف مادی و معنوی شدم و همچنین در خطر اخراج قرار گرفتم. آیا امکان مصاحبه برای من و انتشار در بخش فارسی و انگلیسی و محرمانه ماندن اسناد ممکنه؟ لطفاً اگر چیزی نیاز بود به طور دقیق بفرمایید چه چیزی نیاز هست؟
خانم امامی، من اولا احساس میکنم که ایشون داره از شما با ما رادیو میخواد که مصاحبه برش کنید. شاید سوالشون بیشتر به اون سمته، ولی من حالا چون این سوالو مطرح کردن کلی عرض میکنم که اتفاقا فکر کنم دو هفته پیشم توی برنامه گفتم خدمتون، افراد زیادی حالا چه با من چه با دوستای دیگه میشناسم در تماس هستن، میگن آقا پلیس تو ترکیه داره ما رو اذیت میکنه.
درسته.
مخصوصا از زمانی UN دیگه این کار رو به پلیس ترکیه محول کرد و عملا فکر کنم یا نیست یا مسئولیتی نداره اون سازمان UNHCR اونجا، متاسفانه به نظر میاد پلیس ترکیه خیلی از ایرانی ها رو تا جایی که من حالا بهم میگن واقعیت رو نمیدن دارن اذیت میکنن، بعضی ها رو اصلا دیپورت میکنن، برگردی کشورت، مصاحبه ها انجام نمیشه و چیزهای دیگه. واقعیت امر اینه که ترکیه هم یه کشوریه، حالا نمیخوام مقایسه کنم با ایران یا جای دیگه، ولی یه کشوریه که مدل ایرانی خودمونه. یعنی شما اگه حالا ببخشید باید تو رادیو شاید نباید گفته بشه، ولی نمیدونم یه پلیس و یا یه قاضی و نمیدونم پول بهش بدید یه جوری دیده باشید، عملا دیگه شانسی بر موفقیت اون طرف مقابلتون نداری یا خیلی ضعیف. و شما الان به عنوان یه ایرانی توی کشور خارجی هستید که علاوه بر این که احتمالاً میگم پلیس رو بشه خرید، نمیدونم قاضی رو بشه خرید، همه اینا بحث مسائل کشوری با کشور دیگه هم هست. یعنی یه پناهجوی ایرانی که هیچ سپورتی از کشور خودش احتمالاً نداره رسماً و یا نمیره سفارتش، با یه کشوری که نمیخواد اسمش بعد در بره، طبیعیه که دادگاه اونجا به نفع سازمان اطلاعاتشون یا پلیسشون رأی صادر کنن، چون کشور واقعیتش اینه که کشور جهان سومیه دیگه. درسته یه خورده شیک و پیک تره، ولی در عمل اون قوانین اجرای میشه همون مدل جهان سوم. من خواهشم بوده دیگه تو اون دو سه برنامه قبلم عرض کردم تا جایی ممکن دوری کنید از این درگیری‌هایی که حالا بعضا شما مقصر نیستید، یه شری میاد گردنتون، ولی تا جای ممکن دوری کنید، چون مطمئنن در اسکیل بالا این اتفاق داره میفته و مقصر پناهجو رو میدونن نه پلیس رو.
بله خیلی ممنونم.
حالا برای مصاحبه دیگه خام امامی شما نمیدونم رادیوهای دیگه نمیدونم بی بی سی جای دیگه شاید با اینجور افراد مصاحبه کنی، نمیدونم کمکی بهشون بکنی یا نه، ولی ممکنه کمک بکنی.
سپاسگزارم. آقای میلاد گفتن با ویزای دانشجویی در استرالیا اقامت داشتم و هفته گذشته درست قبل از انقضای ویزای دانشجویی برای ویزای فارغ التحصیلی اقدام کردم و بلافاصله بریجینگ ویزا گرفتم. خوشبختانه چند روز بعد از ویزا رو لاچ کردم، از اداره مهاجرت کد برای درخواست ویزای تالنت دریافت کردم و بلافاصله ویزای تالنت رو لاچ کردم. با توجه به اینکه در حال حاضر 5 روزه که من وارد ویزای بریجینگ شدم، آیا امکان لغو درخواست ویزای فارغ التحصیلی و تقاضای ریفاند هم وجود داره به شرط اینکه با لغو درخواست ویزای بریجینگ برای درخواست ویزای تالنت منتقل بشه؟
اولا امکان لغو درخواست بله وجود داره، ولی ریفاندی به شما نمیدن اگه برای پولش دارید این کارو میکنید. و واقعیتش به نظر من لزومی نداره، حتی اگه ریفاند هم میکردن منطقی اینه که چون برای این یکی ویزا شما بریجینگ C دارید، برای اون تالنت ویزا بریجینگ A دارید، برای گرادویت ویزا، ولی برای تالنت ویزا بریجینگ C دارید. بریجینگ A ویزای خیلی بهتریه.
بله.
حالا ضمن این که پول نمیدن، ولی حتی اگه میدادن بهتر بود که به نظر من ویزاتون رو نگه دارید.
بسیار عالی. بسیار ممنون. آقای سیامک، من اکتبر 2022 برای ویزای 189 لاچ کردم. دعوتنامه ماه آگست اومد و تا الان خبری از ویزا نشده. آیا این مدت زمان طبیعیه؟ تو وبسایت اداره مهاجرت زده 90% اپلیکنت ها تا 3 ماه ویزا میگیرن.
بله میشه گفت طبیعیه. هرچند شما افتادیتون 10% که هیچ وقت نمیگن دیگه. بله، ولی کسای دیگه هم هستن که تو این رنجن و خبری نشده.
خیلی ممنون دوست عزیز آروین. من 6 اکتبر دعوتنامه 189 گرفتم و 17 اکتبر پروندم و لاچ کردم. مدارک شغلی که گذاشته بودم شامل گواهی شغلی، سابقه بیمه تامین اجتماعی و فیش حقوقی هر سال یک مورد رو گذاشته بودم. در مارچ 23 کامنت گرفتم از آفیسر که از من 3 مورد شامل قراردادها، صورت حساب بانکی که دقیقاً اون ماهایی که فیش ارائه داده بودم رو منشن کرده، مدارک پرداختی تکس ریتن. حالا با توجه به عبارت Please provide the following evidence but is not limited to که در بالای کامنت نوشته شده، سوالم اینه که برای گرانت شدن ضروریه که برای هر سه این آیتم مدرک ارائه کنم یا میشه مثلا قرارداد و صورت حساب بانکی رو ارائه بدم و مدرک مربوط به مالیات رو ارائه ندم؟ واقعا گرفتن صورت حساب مالیات حقوق برام یکم مشکله.
ببینید، بله، اینا معمولا این آپشن رو میدن که شما از اون سه تا گروه هر چی دارید بفرستید و لزومی هم نداره حتما تکس ریتن بدید. البته باید دید تو کدوم کشورید. اگه ایران هستید واقعا من نمیدونم بشه گرفت یا نه، چون مدارک مالیاتی رو خیلی سخت بشه گرفت. ولی مثلا اگه تو استرالیا هستید نمیتونید بگید که تکس ریتن ندادم و یا نمیتونم بگیرم. بستگی به اون کشورتون داره، ولی اگه ایران هستید بله اون حساب بانکیتون رو بدید و اون مورد دیگه که ازشون خواسته بودن قراردادها بود فکر کنم، اینا رو بدید، قاعدتا نباید مشکلی باشه.
خیلی ممنون. خانم مایا، من ویزای توریستی 3 ماهه داشتم و 2 ماه قبل از اکسپایر شدن به دلیل مشکلات بارداری و با نامه از پزشک درخواست ویور دادم. متاسفانه به خاطر روند کند بررسی اداره مهاجرت درخواست من 1 هفته بعد از اکسپایر شدن ویزام قبول شد. بلافاصله بعد از اکسپایر شدن ویزام درخواست ویزای بریجینگ ای رو ثبت کردم. الان 2 هفته میگذره و جوابی دریافت نکردم. در حال حاضر در خاک استرالیا هستم و همینطور منتظر بررسی ویزای 309 آبشوری که 6 ماه پیش ثبت کرده بودم. لطفاً از جناب دکتر بپرسید با این شرایط من باید چیکار کنم؟ آیا منتظر بمونم؟ درخواست جدیدی برای ویزای دیگه ای ثبت کنم؟
ببینید شما، خب اولا بابتش نمیدونم چرا موندید غیر قانونی، ولی خب در حال اون بخشی که موندید غیر قانونی بوده. معمولا تو پارتنر ویزا خیلی اذیت نمی کنن، چون زارن از قبل برای پارتنر ویزا اپلای کردن و اگه اون بریجینگ ویزا رو ای رو بهتون بدن که معمولا میدن اونو، در نهایت ویزای پارتنر رو خواهن داد ولی با یکم درد سر. و الان آپشن دیگه‌ای که برای ویزای دیگه هم اقدام کنید غیر از پناهندگی ندارید، چون گفتن برای ویزای دیگه اقدام کنم. ولی هم بریجینگ ویزای ای که اپلای کردید اوکی هست. از این ور هم از اداره مهاجرت با تاجوبی که میگن مشکل بارداری دارن خواهش کنید شاید اون ویزای 309 تون رو سریعتر بررسی کرده.
بله، خیلی ممنون. آقای آرمان گفتن من بیماری شبکه چشم دارم به طوری که چشمام خیلی ضعیف شدن، نزدیک بین شدم و در حال حاضر درمانی هم نداره، اما تمامی کارهام رو خودم میتونم انجام بدم. این بیماری ممکنه در روند مهاجرتم به استرالیا مرحله مدیکال تست مشکل پیش بیاره یا باعث ریجکتی بشه؟
ببینید من اینو کلی میتونم جواب بدم، چون واقعیتش اینه که هر چیزی و اسمشو بیماری شاید نشه گذاشت. شما اگه مشکلتون چیزیه که با یه عینک اون مشکل برطرف میشه، خب این یه فیکس ساده‌ایه. ولی اگه مشکلتون چیزیه که ممکنه 3 ماه دیگه خدای نکرده نابینا بشید و به نوعی معلول بشید و این یه هزینه روی دولت استرالیا به عنوان یه دیسیبل بذاره، خب این ممکنه باعث رد شدن تست پزشکی بشه. در حالت عادی این مشکلاتی که مثلا میگم یه کسی جراحی قلب کرده، نمیدونم یا پیس میکر گذاشته، یه کاری کرده فیکس شده، اون مشکلش حل شده یا دیگه حداقل تا سالها مشکلی نخواهد داشت، اینا باعث رد شدن ویزا نمیشه. ولی اگه یه مشکلی پیش بیاد، مثلا کسی ام اس داره، سرطان داره، مشکلاتی که خدای نکرده پیش میاد و اداره مهاجرت میتونه ببینه که این در همین شورت ترم، سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه هزینه های زیادی بردوش دولت استرالیا میذاره، اینجور بیماری ها باعث قبول نشدن در اون بخش تست پزشکی میشه.
خیلی
و باز بعد از اون، خواهش بکنم، بعد از اون مسئله این خواهد بود که آیا این ویزای شما اقدام کردید جایی برای بخشیدن این تست پزشکی داری یا نه. بعضی ویزاها این امکان رو میدن که دیگه بعدا باید بیایید بشینید سابمیشن بدید، تقاضا بدید، خواهش کنید که وزیر ببخشه. بعضی ویزاها این اجازه رو نمیدن، میگن اگه این مشکل هست و این هزینه هست رد بشه.
درست. خیلی ممنونم. آقای انوس گفتن Bachelor of Science in Civil Engineering ABET Accredited رو دارم، یک سال سابقه کار تو Sales Engineer و دو سال سابقه کار توی Civil Project Engineer رو دارم. برای اپلای کردن ویزای 189 این یک سال که تو بخش فروش سابقه دارم، آیا در مجموع کل سابقه کار محاسبه میشه با وجود داشتن تایتل مهندسی؟
ببینید، تایتل مهندسی، اصلا تایتل واقعیتش مهم نیست برای اداره مهاجرت، اون شرح وظایف مهمه. آیا اون کارهایی که شما کردید، چون معمولا میگن امپلویر بنویسه چه کارهایی کردید، حداقل 5 تا 10 تا از کاراتونو بنویسه، آیا اون کارهایی که شما کردید بیشتر مهندسیه یا بیشتر فروشه؟
دوست.
اگه فروشه، هر تایتلی هم بخواید داشته باشید، خب مهندسی نیست. ولی اگه کار مهندسی میکنید ولی اسمتون مسئول فروش مهندسی بوده، خب اونو مهندسی میدونن. بنابراین شرح وظایفتون باید مهندسی عمران باشه.
بله، خیلی ممنون. خانم بهار پرسیدن میشه لطفاً از جناب دکتر احمدی بپرسید این ویزای انگلستان که در اینستاگرام ویزای یاب گذاشتن چقدر زمان میبره تا صادر بشه و یا کاری که فرد میگیره کار واقعی هست؟
بله، اما این سوال مربوط به انگلستانه، ما اینجا بیشتر سوالای استرالیا رو جواب میدیم. بله. ولی حالا چون پرسیدید خدمتتون میگم خانم امامی.
خیلی
انگلیس تقریبا یک سال یا دو سال یه بخش اسکیل ورکرش رو شروع کرده و به نوعی داره رقابت میکنه با استرالیا و کانادا برای جذب نیروهای متخصص کاری.
بله.
و به نظر میاد تو این بخش خیلی هم موفق بوده، به این دلیل که البته تنها حالتی که میشه رفت اینه که یه کارفرمایی شما رو اسپانسر کنه، البته این تا جایی که من میدونم، تخصصم انگلیس نیست، ولی ویزاهای اسکیلی که میدن لازمش اینه که یه کارفرمایی شما رو اونجا اسپانسر کنه.
بله.
ما خوشبختانه از طریق دوستان و کسانی که تو انگلیس داریم و داشتیم تو این چند ماه اخیر، مخصوصا برای گروه غیر پزشکی، چون گروه پزشکی باز رجیستریشن و اینا دارن یه خورده پیچیده تره، ولی گروه های مهندسی تونستیم کارفرماهای واقعی پیدا کنیم و جالب ویزاها معمولا خیلی هم سریع میاد. من خودم فکر کردم شاید انگلیس مثل آمریکا دو سه سال طولش بدن.
بله.
ولی مثلا تقریبا یک ماه و نیم دو ماهه بعد از اینکه فرد کارفرماشو پیدا میکنه، کارفرما اوکی و میده، حتی زودتر، شاید یک ماه ویزاها داره صادر میشه.
درست.
این برای کسانی که دوست دارن برن انگلیس یا اینکه به هر دلیل شرایط استرالیا رو ندارن، الان فرصت خوبیه، چون نمره زبان مثلا بالایی هم نمیخواد. حتی خب طبیعتا تو مصاحبه با کارفرما باید بتونید حرف بزنید و بفهمید چی میگه کارفرما و اون کارفرما شما رو بپذیره، ولی نمره رسمی که میخوان در حد 5.5 آیلتس و این خب خیلی خوبه.
بله.
برخلاف استرالیا یا جایی که ممکنه 7 و 8 و اینا بخوان.
درسته.
این فرصت خوبیه، ولی در حال لازمش اینه که یه کارفرمای اونجا شما رو بخواد و از کردم خوشبختانه این دوستانی تو انگلیس ما داریم تو این زمینه خوب دارن کمک میکنن.
درسته. خیلی هم عالی، متشکرم جناب دکتر از پاسخگویی به سوالات دوستان عزیز. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خوشحال شدم، خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز، به اپلیکیشن رادیو نشاط مراجعه کنید تا به صورت آنلاین به برنامه ها گوش بدید. ما را از طریق صفحه فیسبوک، اینستاگرام، کانال تلگرام و وبسایت رادیو نشاط دنبال کنید. همراه ما باشید با رادیو نشاط.